پرویز عزیز داشتی توضیح میدادی که شرایطی بود که در این شرایط امکان کار و فعالیت سیاسی نبود و نتیجتاً هیچ گونه فضایی برای بیان و نظر وجود نداشت. چند تا مثالی که زدی، میخواستم ببینم خودتو چگونه شد. البته همونطور که گفتی سی فعالیت های بسیار ساده داشت، محدود داشتی، از جمله اقدامات چگونه شد که جذب سازمان فداییان شدی و راجبت فداییان جنبش چریک های فدایی خلق که معتقد به مبارزه مسلحانه بود و طبیعتاً مخفی بود، یه توضیح بده که دوستان ما، عزیزان ما آشنایی بیشتری پیدا بکنن.
ببینید، من وقتی تهران اومدم برای اینکه بتونم در آماده بشم برای کنکور، در یه شرکتی که از تبریز باشون کار کرده بودم صحبت کردم و اینا پذیرفتن که من نصف روز در شرکت اونا کار بکنم تا موقعی که میخوام برم دانشگاه. در اینجا یه حسابداری بود که من با اون خیلی دوستی نزدیکی پیدا کردیم، یواش یواش صحبت هایی که میکردیم به هم خیلی نزدیک شدیم و دیگه معلوم بود که اون هم به قول معروف اون زمان کلش بوی قرب سبزی میده، ما هم
اصطلاحی که برای فعالین.
در نتیجه خب یواش یواش اون کتاب هایی رو به من میداد که من بخونم و روش صحبت میکردیم، بحث میکردیم. یه مدت این بحثای ما ادامه داشت و برخی کتاب ها رو من از طریق اون گرفتم، خوندم و صحبت هایی هم رو این کتاب ها میکردیم، تا اینکه بعد از مدتی این شخص البته وصل بود به چریک های فدایی خلق، یه چهره علنی چریک ها بود، یعنی هنوز مخفی نشده بود و کار میکرد، ولی خب وصل بود به کسی که مهدی فضیلت کلام از رفقایشون موقع در درگیری بعدها کشته شد، به اون وصل بود، یعنی از قدیم دوست اون بوده. بعد مهدی با چریکا بود و این گزارش رفتار من، صحبتهای من، کتابایی که بودم، نظری که بودیم، نظری که میگیریم و میداد به اون رفیق. بعد از مدتی اون خواسته بود که منو مستقیما وصل کنه به مهدی، که اینم منو وقتی وصل کرد به مهدی نگفت که چریکای فدایی هستن، چون اون موقع به این شکل نبود. یعنی شش ماهی حداقل باید طرف کنترل میشد، برخورد میکردن ببینن این وضعش چیه، فلان های آمادگی وارد شدن در یه همچین چیزی رو داره نداره. که وقتی منو معرفی کرد گفت یه دوستی دارم که این خب کتاب های خیلی خوبی داره و آدم باسوادیه، تو میتونی با این رابطه داشته باشی و ازش کتاب بگیری بخونی. تحت این عنوان منو وصل کرد به مهدی فضیلت کلام.
من ببخشید یه خود فاصله میذارم، میخوام بیشتر از انگیزه یک جوانی که از شهرستان اومده برای ادامه تحصیل و انگیزه ای که داره، از چی باعث میشه که به یک سازمانی، حتی مورد توجه یک سازمانی قرار بگیره که به هر حال یک روش مبارزه داره، و اصلا چرا پرویز نویدی جذب این جریان میشه، چرا علاقه من میشه؟
خب
این فضا رو میشه
انگیزه. البته در مورد افراد مختلف به نظر من یک کم متفاوته، ولی در عمومیت اینه که ما در یه همین شرایطی که گفتم در یه حکومتی بودیم که کسی حق نفس کشیدن سیاسی نداشت. این یه مسئله. و خب طبیعتاً روح جوان همیشه طغیانگره و مخالف این نوع محدودیت، و اصولاً فقط هم در حکومت نبود، این دیکتاتوری، این خفقان در همه جا از بالا تا پایین وجود داشت. حتی مثلا گفتم در مدرسه ما حرکاتی داشتیم، مدیر مدرسه زور میگفت، تصمیم میگرفت، تصمیمش اگر غلط هم بود روش وای میساد، میگفت باید اجرا بشه. خب ماها میگفتیم نباید اجرا بشه. بعد احساس میکردیم که خفقان حاکمه بر ما، یعنی نفس نمیتونیم، حرف نمیتونیم بزنیم، مثل سربازخونه باید هرچی میگن تبعیت بکنیم. بنابراین فقدان آزادی یکی از مسائل اساسی. حالا اونجایی که میتونه فرق بکنه در آدم ها اینه که در سه خانواده هایی در سه محیطی هستن به دنیا اومدن، بزرگ شدن، فقیر بودن، پولدار بودن، محیطی که توش زندگی میکردن محیط کارگری بود، محیط روستایی بود، محیط بورژوایی بود. من یه موقعیتی داشتم که بین فقر و ثروت بودم، یعنی خانواده‌ام فقیر بود ولی بین ثروتمندا بزرگ شده بودم. خیلی راحت مثلا در روستایی که بودیم خانه اربابی با تمام روستا از طریق یه رودخونه صدا می شد. هیچ روستایی از این رودخونه حق نداشت عبور کنه به طرف قصر ارباب، ولی من این موقعیت رو داشتم که خانواده‌ام این ور تو روستا بود و مرتب میرفتم اونجا و برمیگشتم، برای اینکه مادرم پدرم اونجا کار میکرد و طوری هم بود رفتارشون که من به عنوان عضو اون خانواده تلقی میشدم. در نتیجه در بین ثروت بودم، همه چیز اونجا بود، ولی از این رودخونه که رد میشدم این ور، این فقر رو تو همه خانواده خودم میدیدم و بقیه روستایی. بنابراین این شکاف طبقاتی و این فقری که در جامعه بود رو از اون آغاز بچگی تو ذهنم عمل کرده. بعدها که خب به شهر اومدیم و اینو من باز میدیدم، مثلا کارگرها چه وضعیتی دارن، این حاشیه نشین های شهر تبریز رو میدیدم و ثروتمندا چه موقعیتی دارن، چه ریخت و پاشی وجود داره و این بی‌عدالتی، این بی‌عدالتی هم یه انگیزه دیگه‌ای در من بود که در حقیقت مبارزه برای یک نوع عدالت اجتماعی و برای آزادی انگیزه اصلی من و میتونم بگم خیلی عظیم جوانان دختر و پسری که به طرف مبارزه میومدن. حالا در این مبارزه هم برخی ها به فعالیت های سیاسی ولی مخفی دست میزدن و خب میدیدیم بعد از مدت کوتاهی دستگیر میشدن، همه میرفتن زندان. ایده مبارزه مسلحانه در سطح بین المللی اولا شکل گرفت. شما در آمریکای لاتین، حتی در اروپا که دیکتاتوری به این معنا نبودن، تونست سرایت کنه، ولی متفاوت بود با ماجرای مثلا فرض کنید کوبا، نمیدونم بولیوی، نمیدونم جایی که سگوارا خب مرتب میرفت، کشورهای مختلف آمریکای لاتین و یا ایران. در ایران خب این ایده بین بخشی از نیروهای چپ و حتی غیر چپ، بعدم دیدیم مجاهدین هم این سمت اومدن، شکل گرفت. این آقای مهندس بازرگان در یه دادگاهی که محاکمه میشد میگه که آقای رئیس دادگاه، ما آخرین گروهی هستیم که در چارچوب قانون اساسی مبارزه میکنیم و شما محاکمه میکنیم.
بله این معروفه این سخن.
یعنی اونم میدید که شرایط داره به جایی میره که با این فشارهایی که وجود داره، حتی در چارچوب قانون اساسی شما حق انتقاد اصلا ندارید و تمام باید اون چیزی رو که دیکته میشه باید در جامعه پیش ببرید. خب میدونست که این منفجر میشه، از یه جای دیگه ای سر برمیاره که دیگه.
اشاره شما که اشاره کردید به مهندس بازرگان، فعالیت این دادگاه مربوط به اونجایی که حافظه خود من یاری میکنه مربوط به اوایل دهه 40 هست، مربوط به سال 42
بله درست،
که این فعالین قانونی کشور
بودن،
یا حداقل بهتر اینجوری بگم که میخواستن در چارچوب قانون اساسی فعالیت بکنن، قوانین مدنی، و این هم تحمل نشد و نتیجتا در همین دادگاهی که میفرمایید مهندس بازرگان و یارانشون آیت الله طارقانی و دکتر صحابی و کسان دیگری که در اون دادگاه محکوم به حبس‌های طویل مدت شدن، از چند سال، 6 سال 7 سال محکوم شدن، و با توجه به ورود شما به مبارزه مسلحانه در واقع زمانی بود که کوچکترین منفذی برای فعالیت‌های حتی نیمه قانونی وجود نداشت.
نداشت بله.
یعنی اتفاقی نبود که شما در واقع زمانی با انگیزه های ادارت جویانه وارد از لحاظ سنی وارد جامعه شدید، یعنی چه خیلی جوان بودید، اما امکان بروز این که این عدالت جویی رو از طریق قانونی و مسالمت آمیز انجام نمیشود. یعنی به عبارت دیگه اگر من این سوال رو به این شکل از پرویز نویدی بکنم که پرویز نویدی جوان سال 1350 زمانی که از شهرستان از تبریز به تهران میاد برای ادامه تحصیل، اگر فعالیت ها اون فقر اون تبریز ها رو دیده و به صلاح لمس کرده و احساس کرده که میخواد بیانی راحل هایی پیدا کنه، اگر راحل های قانونی وجود داشت واقعا جذب سازمان فدایی میشد و یا این حرفی که میزنیم در مورد بقیه اعضای سازمان و خود سازمان فدایی ها و سازمان های مخفی دیگر صادق هست یا نیست؟ شما چی میفرمایید؟
بله قطعا اگر امکان فعالیت علنی بود، اگر همه دریچه های دموکراسی در مملکت بسته نمی شد، به اعتقاد من اصلا چریکی فدایی نمی تونست شکل بگیری، معنی نداشت. بنیانگذاران این حرکت، منطق اصلی حرکتشون از اینجاست که هیچ گونه امکان فعالیتی رو در این جامعه به شکل آزاد نمی دون. یعنی شما هیچ جریانی رو نمی بینید اون موقع که بتونه فعالیت آزاد بکنه. حتی ببینید یکم بیاییم عقب‌تر میبینیم که وضعیتیه. خود احزاب شاه ساخته که حزب مردم باشه و پان ایرانیست، چی میگم، حزب ایران نوین، حزب ایران نوین که مال آقای هویدا و علم اون طرف، اینها هم تحمل نشد. یعنی آخرش شاه اومد گفت حزب ساختیم دوتا و اینم اینطوریه و اینا با هم دیگه نمیسازه فلان، این به درد نمیخوره، یک حزب فراگیر درست میکنیم دستاخیر، همه باید بیان زیر این. یعنی این
حتی حزب مردم و ملیون،
بله حزب مردم و حزب ایران نوین چیز
و حزب ایران نوین که زمان
اون هم تحمل نمیشد با اینکه مطلقا یک کلمه‌ای خارج از چارچوب این حکومت هم نمیگفت، یه حزب باشه و همه باید یک حرف بزنن و اونم این مملکت اینطوری. به هر حال یه وضعیت اینطوری بود، یعنی اصلا قابل مقایسه با این دوران دیکتاتوری خمینی و اینا نیست، برای اینکه اینا بعد از یک فروپاشی یه نظام دیکتاتوری اومده بودن سر کار، امکان نداشت مردم اونطوری که اونجا بود خفه بکنن. ما در آغاز
نه اینکه نمیخواستن،
برای اینکه اینا تمام منطق اینا خیلی ایدئولوژیکتر از زمان شاه. حالا اگر شاه برای فقط حفظ و اقتدار خودش که اینجا کسی نفس نکشه، اینها ایدئولوژیکمان هم نمیتونستن تحمل بکنن حرف متفاوت از خودشون رو. همینطور که الان میبینیم هر آدمی رو که یه ذره خلاف اینا یا مغایر با اینا حرف میزنه، با اینکه از خدمتگزاران بزرگ جمهوری اسلامی هم بوده باشه، کنار میذارن دیگه. این ما این 40 ساله 30 سال میبینیم که وضعیت چیه. بنابراین اون موقع اصلا وضعیت یه جور دیگه ای بود، یعنی هیچ امکانی وجود نداشت. مثلا من مرتب میگم اینو، ببینید الان ما صحبت میکنیم در این حکومت جمهوری اسلامی، این انتخابات که اینا یه کابوسیه براشون الان سالهای ساله و برگزار میشه، علارغم همه این تصفیه هایی که گذاشتن و مهندسی هایی که میکنن، میان آخر سر بالاخره چون رأی مردم یه دخالتی داره باب میلشون نیست، میزنن زیرش، عوض میکنن، تقلب میکنن، همه این کارا رو انجام
میدن. همه از فیلتر
همه چیز هم گذشته، بعد ما میایم بینو انتقاد میکنیم. ولی نباید فراموش بکنیم که دوره‌ای که زمان شاه داشتیم اصلا انتخاباتی معنی نداشت، اصلا هیچ کس هیچ وقت براش مسئله انتخابات مطرح نبود.
یعنی تو اعتبارش رو برای رژیم موجود که نمیدید؟
نه، شرایط متفاوت رو میگم. اون یه حکومتی بود که بعد از سالیان سال دیکتاتوری که اومده بود و هیچ وقت هم در جامعه ما انتخابات به اون معنا نبوده، فرهنگ انتخابات، فرهنگ فلان. ولی بعد یه انقلابی شده بود در مملکت ما، یه تحول بزرگی شد، شاه افتاد، یه عده دیگه اومدن، اسلامی ها اومدن سر کار. اینجا میخوام بگم که این حضور مردم و این انقلابی که شده بود به اینا اجازه نمیداد که بتونن اون بساط شاه رو بلافاصله برقرار بکنن. در نتیجه ما با پدیده‌ای مثل انتخابات روبرو شدیم، مردم، مسئله مردم فلان. ولی خب اینا میخواستن که این داستانها رو هرچه زودتر بسینم و تمومش کنن، ولی زورشون نمیرسید، بالاخره مجبور بودن انتخابات رو بذارن. میخوام بگم اون دوره اصلا موضوع انتخابات مطرح نبود که تا بخوان کاری بکنن. اونجا سواک تصمیم میگرفت که در مثلا شهر تبریز کیا بایستی بره مجلس. به اینا میگفتن شما برید کاندید بشید، رای هم ریخته میشد، میآوردم میریختم میخوندم میدادن. اصلا مردم اعتراض میکردن و میگفتن چطوری بود. اصلا جامعه جامعه سیاسی نبود، اینو میخوام بگم. من که حکومت اینجا
با اینکه میزان سرکوب در نظام فعلی بسیار به مراتب ده ها برابر شدیدتر
برای اینکه
رژیم ده ها برابر فاسدتر
هارتر. این رژیم هارتر، ولی مسئله اینه که در مقابل اون رژیم سلطنت ما این مبارزه ای رو که در این دوره داریم نداشتیم. اونجا یک بخش خاصی از روشنفکرها و دانشجوها و اینا بودن که معلمین مثلا در فوقش میومدن فعالیت هایی رو میکنن، یه بخش معینی محدود. در صورتی که در این جامعه الان در مقابل اینها یک ملت وایستاده.
دقیقا.
بنابراین ابعاد سرکوب، نحوه سرکوب، به اضافه این که اینا ایدئولوژیک هم، ببینید رژیم شاه با ما برخورد ایدئولوژیک نداشت. رژیم شاه ما رو میگرفت میگفت سابش میگفت این آدم باید 10 سال بمونید، حالا اگر من برم تو دادگاه یه فحشی بدم میتونن ابدم بدم بهم، ولی حق ندارن از 10 سالی که سابش تعیین کرده کمتر کنن رئیس دادگاه. اینا از 10 سال حق نداشت. سابش حداقل رو تعیین میکرد، میگفت بعد دیگه با ما برخورد ایدئولوژیک نداشت که آقا تو چرا این کار رو کردی، بیاد مثلا تو زندان بگه چون این کارا رو کردی حالا شما رو در روز 5 تا ضربه شلاق یا 10 تا یا 20 تا ضربه شلاق زیره بده. محاکمه میکرد، محکوم میکرد، میفرستاد زندان، میگفت بمونه، اعدام بشه. موضوع براش ایدئولوژیک نبود، موضوع این بود که این فعالیت ها رو محدود بکنه، بگیره بندازه زندان و حکومت شفت. ولی اینا ایدئولوژیکه، اینا ما رو دشمن خدا و مفسد فلعرز تحت این عنوان، بنابراین هر بلایی رو بخوان سر این بیارن که سر حیوان هم نمیشه آورد، اینا بر سر ما و رفقامون آوردن و این همه انسان ها رو گرفتن. و خب اون طرفش هم البته خوشبختانه جنبش نخوابیده، از اون اول مقاومت بوده. و اینجا جا داره بگم که به ویژه زنان که واقعا بایستی ستایش کرد، در مقابل این حکومت قرون وسطایی زانو نزد، علی رغم همه فشارها این مبارزه رو تا حالا ادامه داد.